أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. بس در توضیح زیارت شریفه آل یاسین است که در خطابهای خاصی به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام عناوینی رو به اون حضرت ما با عناوین خطاب میکنیم که توجه به این عناوین جایگاه اون حضرت رو در امت اسلامی نشون میده و نحوه ارتباط ما با این جایگاه هم بهتر روشن میشه که ما از جهت اعتقادی و سپس عملی با این جایگاه چگونه برخورد بکنیم. عرض میکنیم که شما نشانه نصب شده هستی، علم منصوب. خب از جانب خدای متعال قطعا این نشانه نصب شده است و نشانه عالم غیب است. امام علیه السلام تنها رابط ما با خدای متعال است در عالم شهادت بعد از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله. وجود مبارک امام نشانه تام است که ما راه پیدا میکنیم، ما از این طریق به اون هدف مطلوب میرسیم. بل علم المسبوب، علم ریخته شده به ساحت مقدس امام زمان سلام، این تعبیر رو میکنی به عنوان اینکه اون وجود شریف علم الهی است که در این عالم تحقق پیدا کرده و مظهر علم تام خدای متعال است. علم به خودش، یعنی علم به خدای متعال، علم به ویژگی های گوناگون نظام آفرینش، علم به اون چرا که این نظام به سوی اون حقیقت رهسپار است، علم به اون آثاری که انسان در این نظام به آن میرسه با اون راه و سیستم و نظامی که خدای متعال مقرر کرده. به هر حال این علم مطلقه، ول علم المسبوب، که خب همه این علوم از جانب خدای متعال است، به ولی الله اعطا میشه. حالا تعبیر مسبوب که ریخته شده است که نوعا ناظر به اینکه از بالایی بر یک پایینی چیزی سرازیر میشه، این رو تعبیر ریختن میکنن. بنابراین اون کسی که علم منصوب است باید علم مسبوب داشته باشه. نشانه منصوب از جانب خدای متعال به سوی حق، به سوی برحال حقایق، باید این شخص دارای اون واقعیات برحال باشه. این به صورت منطقیه، لذا این رابطه منطقی با این تعبیرات خلاصه داره بیان میشه. که خب در همین راستا چون جایگاه مقام امامت و رسالت دستگیری از بندگان است، به طور خاص مقام امامت یک جایگاه دستگیری در حال خاصی رو داره. چون مقام رسالت عمدتاً جایگاه ابلاغ رو داره و جایگاه اتمام حجت رو داره طبق آیات قرآنی، منتها خدای متعال مقرر کرده این وسائط فیضش تنها این کار رو انجام نده، کار حال عمیق‌تری هم در ارتباط با بندگان انجام بدهد. و آن یک نوع دستگیری خاص از بندگان به سوی خدای متعال. اون کسی که قابلیت خودش رو به حال نشون داده در جهت حال هدایت و این هدایت رو به طور بر حال مستمر تا وقتی که تقاضای روحیش هست طلب میکنه دستگیری میشه. هر جا بر حال یک توقفی آمد این حالت برای شخص بود، اونجا دستگیری میاد. از این دستگیری غاوس تعبیر میشه، والغاوس. غوص امام به لحاظ همون جنبه مقام امامتشه و در اون جایی ظهور میکنه که شخص این به حال تصمیم اساسی رو داشته باشه، منتها گاهی لغزشی برش پیدا میشه. چون اون تصمیمه هست، دستگیری میاد، یه تنبهی، تذکری شخص پیدا میکنه. ما خیال نکنیم این تذکرات از جانب خودمونه استقلالا، نه، از جانب خدای متعال است، منتها از طریق این وسائط فیض. اینها در هر شأنی که هستند واسطه هستند، اینو باید دقت داشته باشید. لذا اگر ما دست نیاز دراز میکنیم در دعای الهی عظم البلا، میگیم الغاوس الغاوس، با این دیدگاه شرک نیست، اینو دقت داشته باشیم. چون اینها واسطه محض هستن نسبت به فیوضات الهی. ما وقتی که بر حال با یک شخص، با یک موجودی بر حال برخورد میکنی، این داره شؤونیست. آیا وقتی که اون شأن یک کاری رو حالا به خودش نسبت میدیم درست، به یه شأنیش نسبت میدیم بازم درست، میگم دست فلانی این رو به من داد، درست دید دست داد، میگم فلانی این هدیه رو به من داد، هر دوش درست. چون دست یک ابزار محضه، حس داره، یک نوع شعور داره، تا شعورش در پرتو شعور نفسه که نفس با اینجاست. حالا مثال داریم از میکنیم، جایگاه امام خیلی بالاتر از این رابطه برحال دست با بدن و فعالیت و ادراک دست و حساسیت دست و امثال این هاست. به هر حال غرضم اون دیدگاه توحیدی است که خدای متعال غوث است، دستگیر است نسبت به بندگانش، اون کسانی که به هر حال خدا آفریده برای همه این غوثیت خدای متعال داره. منتها به طور خاص برای مؤمنین خلاصه این صفت غوث خدای متعال ظهور پیدا میکنه. چه وقت؟ وقتی که این زمینه داشته باشه. حالا گاهی هم تو گرفتاری های مادی قرار میگیره، در حال برای تنبهش به عالم غیب این غوث رو خدای متعال قرار داده که با شرایطش دستگیری بکنه از انسان. اون وقتی هم که انسان دست دراز میکنه او هم غوثه. پس غوثیت امام در شؤون مختلفه، چه اون وقتی که انسان به طور خاص توجه به مشکلش، به نیازش، به شرایط رسیدن به کمالاتش داشته باشه، چه نداشته باشه، با یک دیده وسیع جایگاه امام اینه که به هر حال اونجایی که یک نوع قابلیت باشه اون ارتباط قابلیه اولیه برای شخص باشه که اون پذیرش امامه، که به هر حال این به طور کلی این جایگاه امامت رو پذیرفته، اون دیگه غفلت عارض میشه دیگه. این تنبهات میاد، حالا گاهی این تنبهات در باطن خود شخص ظهور پیدا میکنه، گاهی از بیرون ممکنه یه واسطه ای رو به حال بفرستند این بیاد انسان رو دستگیری بکنه، یه مشکلش رو برطرف کنه. یعنی همه این شؤونی که رخ میده وساطت امام قطعیه، اینا رو دقت داشته باشیم برای این مسئله. منتها ما غافلیم از این جایگاه های امام علیه السلام، فقط یک جایی که دیگه اضطرار پیدا کردیم بگیم الغاث الغاث و به هر حال مشکلی برطرف شد میگیم دیگه اینجا، ولا نه، این الغاث دستگیر در همه موارد، منتها اون وقتی که انسان به طور خاص در اضطرار قرار میگیره و توجه میکنه، خب اونجا به طور خاص هم درک میکنه اگر رفع مشکلش بشه این عنایت حضرت و الغوث و رحمت الواسع، امام رحمت واسعه هست. یعنی هر فیضی که از جانب خدای متعال به هر حال میرسه از طریق امام به ما میرسه، مثلا خودش رحمته که رحمت میرسانه، که حالا به تعبیری قرآنی که مثلا باد رو مثلا ارسل الرياح لواقع بشرا بین یده، خود باد در این عالم یک خودش رحمته، یک رحمتهایی رو هم ایجاد میکنه. حالا یک بعضی هاش که حالا ما میفهمیم این تلقیح که بین بعضی گیاهان رخ میده به واسطه باده، حالا اینا یه نمونه هایشه و همینطور خواصی که برای باد هست در وجود ما، در تنفسمون، در این گونه مسائل، اینا نمودهای این رحمته. در واقع رحمت یعنی کاری که نیاز یک موجود را برآورده بکنه. ما جنبه های نیاز زیادی داریم که خدای متعال ما رو این گناه آفریده و وسائل برآورده شدن این نیازها را هم خودش فراهم کرده. لذا رحمان به ذات خداست که این وجودهای خلاصه شریف رو آفریده و رحیم به ذات این موجودات شریف مظهر تام صفت رحمانیت و رحیمیت هم. حالا عمدتا ما جنبه رحیمیتش رو درک میکنیم به این معنا که به هر حال در رسیدن به دین، مزایای دین، آثار دین، ما به این وسائط نیاز داریم. اما اینکه واسطه در صفت رحمانیت خدا، صفت رحمانیت عمدتا به اون جنبه افاضه خدا ما نسبت میدیم که از جهت ترتب اسمی عمدتا بعد از الله، الله یعنی ذاتی که مستجمع جمعی صفات کمالی و جمالیه است، در مقام ظهور کمالاتش به حال به تعبیری اولین صفتی که ظهور میکنه صفت رحمانیت. لذا امام و ولی الله مظهر صفت رحمانیت خداست و سپس مظهر صفت رحیمیه. حالا این رحمت واسعه هر دو رو شامل میشه که در زیاد جامعه هم میخونیم و رحمت الموصوله و الآیت المخزونه. خیلی حقایق تو این جامعه کبیره آمده، جملات کوتاه، اما چقدر باید اینها تبیین بشه. به هر حال امام زمان السلام در زمان ما به طور خاص این رحمت موصوله هستند و رحمت واسعه. منتها خدای متعال میفهمد و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من واسعه. منتها بعضی ها خلاصه باید یک زمینه ای رو برای خودشون فراهم کنن که به اون رحمت برسن. فسأکتبها للذین یتقون. رحمت واسعه امام زمان السلام هم همینه، برای متقین تجلی خاص میکنه، برای غیر متقین حال ظهور غضبی داره. اون رحمت واسعه برای اونها اینگونه است که باید از سر راه برداشته بشه. حالا انشاءالله توضیح حالا بیشترش در جلسه آینده، این جلسه مقداری محدود شد بحث ها. و عدن غیر مکذوب، حال که این رحمت ظهور پیدا میکنه، این یه وعده غیر دروغینه، حتما تحقق پیدا میکنه. غرض اینه این رحمت واسعه باید یک ظهوری در عالم برای همه پیدا بکنه. یک رحمت واسعه در حال بالفعل هست، منتها ظهور پیدا نکرده. ائمه علیهم السلام میگونه است تا وقتی حاکمیت دینی تحقق پیدا نکنه اون رحمت واسعه امام تحقق پیدا نکرده. اما زمان امام زمان السلام این چنینه، فرمودن حتما این رحمت تحقق پیدا میکنه. منتها همه هم معلوم نیست بپذیرن، اونایی که خار و خاشاکن اتمام حجت شدن اینا دیگه از سر راه برداشته میشن. خدای متعال انشاءالله به حق این وجود شریف که آینه تمام نمای ذات اقدس الهی و کمالات الهی است، همواره ما رو با این وجود مرتبط و متصل بفرماید و ما رو مشمول اون رحمتهای خاصش بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.